It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem HealthKeepers plans can help. With low to no cost coverage for you and your family, so you never go it alone. That's our anthem. Click to learn more.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
سلام، من مرسن هستم و این 34th اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. این اول اپیزود باید یک چیزی رو هم اصلاح کنم، اونم در مورد تلفظ کلمه‌ای که من بارها تلفظش کردم مورمون و مورمن درسته و یکی از دوستان توی کامنت‌های کست باکس درستش رو نوشته بود و تذکر داده بود. ما مرتب کامنت‌های کست باکس رو می‌خونیم و همینجور کامنت‌هایی که توی پادبین هست و اپل پادکست، اونجا اگر برای ما کامنت بذارین و ما رو نقد کنید لطف بزرگی میکنید. این رو هم اضافه کنم که این داستان یکم خشونت‌آمیزه و ممکنه برای بعضی از شنونده ها مناسب نباشه، مخصوصا برای کودکان. اگر بچه اطرافتون هست لطفاً از هدفون استفاده کنید. این قسمت با حمایت پادکست رادیو ماجرا تولید میشه. پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکند. احتمالاً همه این شما لست سکند رو به عنوان یه سایت مرجع گردشگری و سفر حتما میشناسید. لست سکند یه پادکستی هم در حوزه سفر و گردشگری داره به اسم پادکست رادیو ماجرا. توی دو تا فصل اول این پادکست مهمونایی که یه سفر خاصی کرده بودن میومدن تجربه یه سفرشون رو در اختیار شنونده ها قرار میدادن. مثلا یکی با دوچرخه رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با 206 رفته بود اروپا رو دور زده بود و غیره. توی فصل سوم امیر سودبخش از پادکست رخ هم به تیم رادیو ماجرا اضافه شده و اونا توی فصل جدیدشون دارن توی هر اپیزود یک کشور رو به شنونده هاشون معرفی میکنن و ما رو با موضوعای جذابی که در مورد اون کشور نمیدونستیم آشنا میکنن. مهموناشون هم توی فصل سوم کسایی هستن که یا توی اون کشور مقصد زندگی میکنن یا که یه سفر هیجان انگیز به اونجا داشتن و میانو از تجربه سفرشون برای ما میگن. به عنوان پیشنهادم میگم که اپیزود هند از فصل سوم رو بشنوید که خیلی عالیه. خلاصه که اگر اهل سفر و هیجان و گردشگری هستین یا اینکه از شنیدن ماجرای سفر دیگران لذت میبرین، پادکست رادیو ماجرا میتونه براتون گزینه خوبی باشه. لینک صفحه اینستاگرام و پادکست رادیو ماجرا رو هم میذارم توی توضیحات. ممنون از رادیو ماجرا، از لست سکند، اسپانسر این اپیزود. بریم سراغ داستان. من میتونستم تارا باشم، تو میتونستی تارا باشی. One more late afternoon. Once more you're out and away. شان موچمو ول کرد و افتادم روی زمین. سرمو بالا گرفتم دیدم داره به دم در نگاه میکنه. اون لحظه بود که فهمیدم نه، انگار واقعا تایلر اونجا وایساده. شان یه قدم رفت عقب. اون صبح منتظر شده بود که بابا و لوک از خونه برن بیرون و برن سر کار تا کسی نتونه قدرت فیزیکیش رو به چالش بکشه، ولی فکر اینو نکرده بود که یهو ممکنه تایلر پیداش بشه. تایلر دوباره تکرار کرد که اینجا چه خبره؟ و اون لحظه گریه مامان قطع شد. اون انگار خجالت میکشید، چون تایلر مدتها بود که از خونه رفته بود و دیگه عضوی از خانواده محسوب نمیشد. انگار که باید رازهامونو ازش پنهون میکردیم. رازهایی مثل اینو. دوتا برادرام به همدیگه نزدیک شدن. تایلر اومد نزدیک و زل زد توی چشمای شان بدون اینکه پلک بزنه. مثل اینکه مثلا بخواد بگه هر چی بوده باید الان تموم بشه. شان دوباره شروع کرد در مورد لباس و کارهایی که من توی شهر میکنم صحبت کرد که تایلر دستش رو آورد بالا و گفت که نمیخوام بشنوم. بعد سویچش رو گرفت سمت من و گفت از اینجا بزن بیرون. منم سویچ رو قاپیدم و رفتم بیرون. شبم دیر وقت برگشتم. از شان خبری نبود. اما خوابم هم نمی برد. نصف شب صدای ماشین شان اومد که داره میاد سمت خونه. چند دقیقه بعد در اتاقم باز شد و اومد کنار تختم نشست. یه جعبه مخملی هم توی دستش بود. خودش بازش کرد و گردنبند مرواریدی که برای معذرت خواهی گرفته بود رو نشونم داد. یکم با هم حرف زد و به هم گفت که تو شبیه دخترای دیگه نیستی و منو ببخش و تو دختر خاصی هستی و بعد رفت. فردا صبح که بیدار شدم گردنم کبود شده بود و مچم باد کرده بود. تایلر اومد سراغم با صدای آروم به هم گفت که تارا وقتشه از اینجا بری. هرچی بیشتر بمونی احتمال رفتنت کمتر میشه. پرسیدم کجا برم آخه؟ گفت همون جایی که من رفتم. دانشگاه بریگم یانگ به کسایی که توی خونه درس خوندن هم پذیرش میده. فقط باید یه امتحان بدی، امتحان ACT. بعد بلند شد که بره. دوباره روشو برگردون گفت که تارا، یه دنیای بزرگ پیش روته. وقتی دیگه بابا نباشه که تفکراتش رو توی گوشت زمزمه کنه، دنیا خیلی متفاوته. حرفای تایلر خیلی روی من تأثیر گذاشت. از اون روز به بعد شروع کردم به درس خوندن برای امتحان. ماها درس خوندم. دوبار امتحان دادم. بار اول وقتی مراقب گفت برگه پاسخنامه رو پر کنید و ازش پرسیدم پاسخنامه چیه؟ فکر کردم سر به سرش میذارم. وقتی امتحان تموم شد خوب میدونستم که قبول نمیشم. برگشتم خونه. حس یه توریستی رو داشتم که برای چند ساعت وارد یه دنیای دیگه شده بود و حالا باید برمیگشت سر خونه زندگیش. بابا هم که فهمیده بود تصمیمم چیه، مرتب برای اینکه به راه راست هدایت بشم واسم دعا میکرد. بار دوم نتایج که اومد دم خونه دل توی دلم نبود. من یه نمره 27 میخواستم و نمرم شده بود 28. برای دانشگاه فرم ثبت نام رو فرستادم و یه مدت بعدم پذیرشم اومد. دیگه داشتم میرفتم دانشگاه. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. دیگه اوایل سال نو بود و من و مامان راهی محل جدید زندگی شدیم. یه خونه با آشپزخونه، نشیمن و سه تا اتاق خواب کوچولو. مسائل زیادی هم نداشتم که بردارم. 10-12 تا شیشه کنسرو هلو، رخت خوابم، و یک کیسه زباله پر از لباس. قرار بود من با دو تا دختر دانشجوی دیگه همخونه بشم. ما زود رسیده بودیم و اونا هنوز از تعطیلات کریسمس بر نگشته بودن. وسایل رو که بالا بردیم، چند لحظه ای من و مامان توی آشپزخونه وایسادیم. فضا به قدری عجیب و غمگین شد که مامان سری منو بغل کرد و رفت. سه شبانه روز تنها توی آپارتمان بودم و با این حال از حجم صداهایی که میشنیدم داشتم دیوونه میشدم. توی کوهستان صدا محدود میشن به باد، به آواز پرنده و کلن صدای طبیعت. داشتم از بیخوابی هلاک میشدم که اولین همخونه ایم رسید. شانون میخواست که میکاپ آرتیست بشه. وقتی دیدمش یه شلوار صورتی شیک تو خونه ای پوشیده بود و یه تاپ دوبنده تنگ تنش بود. من به شونای لختش زل زده بودم و احتمال میدم که حتی معذبش هم کرده بودم. بابا به این مدل آدما میگفت کافر. من همیشه تلاش کرده بودم به این مدل آدما نزدیک نشم چون فکر میکردم احتمالاً کفرشون مصری باشه. حالا شانون اینجا هم خونه من بود. به نظر نمی رسید که شانون هم از من خوشش اومده باشه. اونم به لباسای گل و گشادی که تن من بود با یه حالت ناخوشایندی نگاه میکرد. اصلا پرسید که چند سالته؟ و من که نمیخواستم رو کنم که 17 سالمه گفتم تازه واردم. اون رفت سمت آشپزخونه و منم گفتم که من میرم میخوابم. گفت خوبه که داری میری زود بخوابی چون فردا صبح زود باید بریم توی کلیسا مراسم داریم. باورم نمیشد اونم کلیسا میره. در رو بستم و با خودم فکر کردم که چطور ممکنه یه مورمن باشه. بعد یاد حرف بابا افتادم که میگفت کافرها همه جا هستن. گفته بود بیشتر مورمنا کافرن ولی خودشون نمیدونن. فکر کردم شاید همه کسایی که قراره توی دانشگاه ببینم هم کافر باشن. هم خونه دومم اسمش ماری بود. سال سوم رشته تعلیم و تربیت اطفال بود. لباس پوشیدنش دقیقا همونطوری بود که باید یه مورمن روز یکشنبه بپوشه. دامن گلدار بلندی که تا نوک پاش می رسید و پیرهن پوشیده و سنتی. معلوم بود که ماری کافر نیست. همین باعث شد که یه چند ساعتی کمتر احساس تنهایی بکنم. ماری اما یه کار دیگه ای می کرد که خیلی عجیب بود. یهو بلند شد و گفت که فردا کلاس ها شروع میشه، وقتشه که برم خاربار فروشی. ما هیچ وقت روز یک شنبه خرید نمی کنیم. یک شنبه ها خرید کردن حتی یه آدامس هم حرومه. وقتی برگشت با بیخیالی همه وسایل رو از پاکت ها در آورد و من یه قوطی نوشابه رژیمی رو توشون دیدم. خوردن این نوشیدنی ها مغایر با دستورات خدا بود. اگه بابام اینجا بود حتما داغون می شد. گفتم داغون روز اول دانشگاه افتضاح بود. اتوبوس اشتباهی سوار شدم و کلاس هم اشتباهی رفتم. همه چی قاطی و درهم بود. برنامه کلاسی من متوجه نمی شدم. شماره کلاسایی که یه عنوان مشابه داشتن رو اشتباه رفته بودم و آخرش متوجه شدم که باید برای کلاسایی که برای سطح پایه و تازه وارد هست هر درسی که شد خودم رو توشون بچپونم چون دیر جنبیده بودم و ظرفیتشون پر شده بود. مقدماتی انگلیسی، تاریخ آمریکا، موسیقی، مذهب و هنر در تمدن غرب. این چیزایی بود که قرار بود بخونم. درس عموماً با پیشفرض این که بخشای بیسیک رو هر دانشجو توی دبیرستان خونده جلو می رفتن. کلاس تاریخ آمریکا توی سالن اجتماعاتی برگزار شد که به افتخار بنیانگذار کلیسای مورمن جوزف اسمیت نامگذاری شده بود. فکر می کردم که باید درس آسونی باشه. بابا زیاد ازش گفته بود و منم کلماتی مثل واشنگتن و جفرسون و مدیسون رو زیاد شنیده بودم. اما حتی یه اشاره کوچیکم به این موارد نشد و معلوم شد که داستان خیلی وسیع تر از این حرف هاست. بدتر از همه چیز کلمه ها فوق‌العاده قلمبه سلمبه بود که شبیه یه سیاه چاله بودن که بقیه کلمات آسون صفحات کتاب رو میبلیدن. به معنای واقعی کلمه هیچی حالیم نمیشد. امتحانات ماهانه رو هم دادم و همه شون رو خراب کردم. خیلی اعصابم خرد بود و خیلی ناامید شده بودم. جالب این بود که این نفهمیدنا دلیل کافی بود برای این که شیوه بابا ناکارآمده. من اونجا ناکافی بودم چون معلوماتی نداشتم. اما با این وجود حس انزجار و بیزاری از بابا و شیوهش نداشتم. حتی این دور شدن از خونه باعث شده بود که وفاداری بیشتری به همه گفتاش داشته باشم. سر کلاس هنر غرب با یه دختری به اسم ونسا آشنا شدم. لباسش پوشیده بود و همین حس من رو نسبت به کسی که تازه باهاش آشنا شده بودم بهتر میکرد. استاد اسلایدهای متفاوتی از تابلوهای نقاشی رو نشون میداد و در موردشون حرف میزد. عکس‌ها رو میتونستیم از روی کتاب مصوری که برای این درس خریده بودیم ببینیم. وقتی نتونستم زیر نویس یکی از عکسایی که نظرم رو جلب کرده بود رو ببینم، کتاب رو باز کردم و افتادم توی یکی از این کلمات سیاه چاله طور. دیده بودم که دانشجوهای دیگه وقتی یه چیزی رو متوجه نمیشن سوال میپرسن و یه توضیح بیشتری میخوان. منم گفتم یه امتحانی بکنم. دستم رو بردم بالا، جمله رو خوندم و وقتی رسید به واژه‌ای که نمیدونستم گفتم که این کلمه رو بلد نیستم. یهو فضا ساکت شد و همه نفسشون توی سینه حبس شد. استاد با حالتی از یأس و عصبانیت گفت که دست شما درد نکنه. من استم آخر کلاس بهم گفت که نباید این کلمه رو مسخره می کردی. منم بدون هیچ توضیحی یه راست رفتم سراغ کامپیوتر کتابخونه و کلمه هولوکاست رو سرچ کردم. یادم نمیاد چه مدت اونجا بودم و در مورد هولوکاست خوندم. اما یادم میاد که بعدش به سقف زل زده بودم و نمیدونستم بهتی که دارم از ندونستن همچین واقعی بوده یا از هولناکی اتفاقی که افتاده. اوزم کلن با همخونه یا خوب نبود و جو آپارتمان سنگین بود. من خیلی آدم بهداشتی نبودم و این خیلی آزارشون میداد. یه جوری بهم نگاه میکردن که انگار با یه سگ هار همخونن. شایدم حق داشتن. من خیلی به ندرت از صابون استفاده میکردم و این خیلی براشون عجیب بود. از طرف دیگه حساب بانکیم هم حسابی داشت آب میرفت. میترسیدم که نتونم واحدامو پاس کنم. با یکم تحقیق فهمیدم که اگه بتونم معدل تقریبا کامل بگیرم از شهریه دانشگاه معاف میشم و این تنها امیدم بود. هنوز وقت داشتم که این آرزوی مهار رو درست کنم. تاریخ آمریکا داشت برام آسان‌تر میشد و عمل کردم هم توی درس تئوری موسیقی خوب بود. اما توی انگلیسی دست و پا میزدم. استادم میگفت که توی نوشتن استعداد دارم اما خیلی ثقیل و نامانوس مینویسم. اما مصیبت اصلی درس تمدن غرب بود. یعنی وقتی تا اواخر ژانویه اون سال فکر میکردم که اروپا یک کشوره و نقاره، معلوم میشه که چقدر اوضاع بدی داشتم. به جای امتحانات ترمیک، اساتید تصمیم گرفته بودن که امتحانات ماهیانه داشته باشیم و این برای من اصلا خبر خوبی نبود. اول این امتحانی که داشتم رو به خاطر استرس و ندونستن املای درست اسمایی که باید مینوشتم رد شدم. حس می کردم که باید با یکی در مورد رد شدنم صحبت کنم بلکه تسلایی چیزی باشه. تایلر گزینه خوبی بود ولی چون داشت بابا می شد نمی خواستم مزاحمش بشم. برای همین زنگ زدم خونه و بابا گوشی رو برداشت. از اوضاع دانشگاه پرسید و منم با ناامیدی هرچه تمامتر گفتم که اصلا تعریفی نداره. و بعد منتظر بودم بابا با سیلی از سرزنش‌های متفاوت حمله ور بشه سمتم. اما در کمال تعجب گفت که عزیزم درست میشه. و من در جوابش گفتم که نه درست نمیشه، اینطوری نمیتونم بورسیه تحصیلی بگیرم. بابا خیلی عجیب شده بود، شایدم دلش برام تنگ شده بود. گفت بورسیه نمیشی که نمیشی، فدای سرت. اگه لازم شد شاید بتونم کمک مالی بهت بکنم. یه کاریش میکنیم، فقط خوشحال باش. اگه لازم شدم بیا خونه. خدافزی کردیم و گوشی رو گذاشتم. به مکالمه‌ای که چند لحظه قبل داشتم فکر کردم و میدونستم هیچ کدوم از این حرفا و حسا دووم نداره. میدونستم دفعه بعدی که صحبت کنیم همه چی متفاوته و این مهربونی و لطفی که الان شنیدم کلن فراموش میشه. برای تمدن قبر توی ماه مارس یه امتحان دیگه داشتیم. با اینکه واقعا ته دلم یه یأس و ناامیدی بدی موج میزد، میدونستم که حالا وقت بها دادن بهش نیست. حالا باید دست و پام رو بزنم به هر طریقی که شده. من از فلش کارت استفاده میکردم بلکه اسامی اشخاص رو بتونم حفظ کنم. اما یادداشت برداریام واقعا چرت بودن. از ونسا خواستم که بهم کمک کنه و جزوه‌شو بهم بده، اما قبول نکرد. و یه جمله کلیدی بهم گفت. گفت که زیاد به جزوه فکر نکن، کتاب درسی رو بخون. واسهش خنددار بود که من نمیدونستم کتاب درسی چیه. واقعا هم خنددار بود. و مثلا من فکر میکردم چون درس هنره فقط باید به عکسا توجه کنم. نمیدونستم باید توضیحات رو هم بخونم. اما جمله کتاب درسی رو بخوند برای من یه نصیحت طلایی شد و بعدش نمره ب و الف بود که میگرفتم. خلاصه اینطور شد که با اینکه معافیت شهریه رو از دست رفته میدیدم، اما هنوز میتونستم به نیمبها شدن شهریه دانشگاه فکر کنم و براش تلاش کنم. تابستون شد و برگشتم کوهستان. منتظر بودم که نتایج از دانشگاه بیاد و ببینم که این شانس رو دوباره دارم یا نه. این انتظار رو باید یه طوری میکشتم و کار بهترین شیوه بود. با این وجود با خودم عهد کرده بودم که دیگه پا توی حیات اوراقی نذارم. برای همین تنها کاری که میموند مغازه خاربار فروشی بود. آرامشی که از احترام مردم و تمیزی مغازه تجربه میکردم خیلی به دلم مینشست. بابا اما حالا خیلی جدی و حتی یه مقداری عصبی بود از اینکه حیات اوراقی رو ترجیح نداده بودم. همین شد که شب اولین روز کاریم با عصبانیت بهم گفت که این تابستون پیش من کار میکنی. برای من اما این بار با همیشه فرق میکرد. اگه برمیگشتم به اون اوراقی خطرناک و کاری که بابا از من توقع داشت رو انجام میدادم، یه معنی سنگینی برای من داشت. این بار حس پسرفت داشتم. حس این که اگر قبول کنم و برگردم، همه اون تلاشایی که توی دانشگاه کردم و فشارهایی که تحمل کردم بی نتیجه میمونه و انگار باز میرم زیر چترشون. حالا اما به معنای واقعی کلمه برگشته بودم خونه، به اون اتاق قدیمیم، به زندگی سابقی که رنگ و بوی قشنگی هم نداشت، که خاطره جذابی رو زنده نمی کرد. اگه فردا پا می شدم و پوتینای پنج فولادی رو می پوشیدم و سلانه سلانه توی اوج ناامیدی می رفتم حیات اوراقی، واقعا اینه این بود که 4 ماه گذشته رو هیچ کاری نکرده بودم. برف بابا توجه نکردم و از کنارش رد شدم و رفتم توی اتاقم. اتاقم که از درونم می دونستم که دیگه مال من نیست و هیچ حس تعلقی هم بهش نداشتم. مامان یه ذره بعد اومد بالا توی اتاق و نشست کنارم روی تخت. فکر کردم شاید یه جورایی درکم کرده و حسم رو میفهمه. اما گفت که بابا الان موقعیت خوبی نداره و الان بهترین فرصت برای کمک کردن بهشه. یه جورایی هنوز تصمیم گیری رو دست خودم داده بود و یه جورایی طلب کمک میکرد، تا اینکه جمله آخر رو هم اضافه کرد که بابا گفته اگر کمکش نکنی نمیتونی اینجا بمونی و باید بری. شنیدن این جمله ها البته ضربه‌ای و شدتی نبود. برای منی که تقریبا هیچ وقت طعم حمایت رو نچشیده بودم، این جمله ها فقط باعث می شد به خودم بگم که باید قوی تر باشی. باید خیلی قوی تر باشی. صبح روز بعد ساعت 4 صبح از خونه زدم بیرون، رفتم فروشگاه خاربار فروشی. یه ضرب یه شیفت 10 ساعته رو کار کردم. طرفای غروب بود که برگشتم خونه. یه بارون شدیدی هم داشت می اومد. وقتی رسیدم دم خونه، روی چمنای جلوی پرچین، هی که نزدیکتر شدم یه کپه از لباسامو دیدم کنار یه تعداد دیگه‌اش که پخش و پلا شده بودن. رفتم همه رو جمع کردم و رفتم داخل. مامان با بی‌اعتنایی تمام داشت روغن‌هاشو مخلوط می‌کرد. رفتم توی اتاق با لباسایی که خیس آب بودن. تلفن رو برداشتم و خیره شدم به صفحه و شماره ها. یه لیست کوتاهی از آدمایی که میشد باهاشون تماس بگیرم میومد توی ذهنم، اما دستم سمت هیچ شماره ای نمی رفت. سر آخر شماره تایلر رو گرفتم. اونم گوشی رو برداشت. توضیح همه حس و حالی که در حال تجربهش بودم برای تایلری که خیلی دور شده بود از همه چیز خیلی ملال آور بود. حالا که بهش فکر میکنم متوجه میشم که افکارم مسمومتر از چیزی بود که اون بتونه بفهمه یا تشخیص درست بده. بعد از چند تا سوال کلی تایلر و جوابای کوتاه من مکالمه تموم شد. چیزی بهش نگفته بودم. من دوباره تلفن رو برداشتم و این بار با مغازه خاربار فروشی تماس گرفتم و به سابکارم گفتم که از فردا نمیام. پوتینا رو که پوشیدم حس کردم انگار هیچ وقت از پام درشون نیاورده بودم. برگشتم به حیات اوراقی و باز شد مثل اون روزای اولی که من عاشق موزیک بودم و تایلر رفت. کم کم خستگی، صدای شدید آهن و فلزات و فریادای بابا و شان رنگ و لعاب دانشگاه و استادا و کتابا رو از خاطرم برد. اون تابستون اما شان خیلی فرق کرده بود. رفتاراش نگران کننده و ترسناک نبودن. یه جورای آروم شده بود و حتی فکر تحصیل و گرفتن دیپلمم داشت. من با یه پسری آشنا شده بودم که مثل ما مورمن بود اما خیلی خفیف و زیرپوستی. شاید یه جورایی بشه گفت که یه جور مورمن رنگ باخته. اسمش چارلز بود. با هم وقت میگذروندیم و گاهی شان با دیدن ما چندتای متلک به هم میگفت و این تا اونجایی که آستانه خشم شان رو درگیر نمیکرد اوکی بود. چیزایی مثل سوسول، گراز و چیزای دیگه. قبل از اینکه برم دانشگاه هم گاهی به هم یه چیزایی میپروند که من حتی حاضر نمیشدم یه واکنش ریز بهشون نشون بدم. البته گاهی هم خنددار بودن و در عین اینکه یه نمه ممکن بود آزار ببینم میخندیدم که فضا سمت شوخی بره تا یه جور آزار و اذیت. اما حالا که درس تاریخ آمریکا رو توی سالن اجتماعات بزرگ دانشگاه گذرونده بودم، حالا که عکسای تار و محو از مردم سیاه‌پوستی دیده بودم که از شدت رنج و فشاری که تجربه کرده بودن خیلی ناراحت شده بودم، شنیدن کلمه کاکاسیا نمیتونست مثل قبل واسه من باشه. اینکه کاکاسیا برو اون گیره دستی رو بردار بیار. حالا که این کلمه برای من تمام سوز و گداز یک جماعت رو داشت، نمیتونستم بهش بی‌تفاوت باشم. اما واقعیت این بود که زبان و کلامی بین ما وجود نداشت برای فهمیدن. حالا تنها ندایی که خیلی قوی و بلند توی ذهنم میشنیدم این بود که نباید به خودم اجازه بدم توی جنگ و نبردی وارد بشم که از همون اول فقط یه سرباز پیاده هستم و نه بیشتر. من اینجا هیچی نبودم. یه روز قبل از اینکه دوباره بارو بندیل جزئی که داشتم و وردارم و برم سمت دانشگاه، یه گوشدرد شدید گرفتم. مثل این بود که یه سیخ رو فرو میکردن توی گوشم. چشمام کج و موج میدیدن و خیلی شدید به نور حساس شده بودم. تبم من بالا رفته بود و وقتی چارلز احوالمو پرسید و ازم خواست که برم خونش، بهش گفتم که نمیتونم بیام چون نمیتونم رانندگی کنم. خودش اومد دنبالم و وقتی توی ماشین صورتم رو کامل با ژاکتم پوشونده بودم که نور به چشام نرسه، بهم گفت که چه دارویی مصرف میکنی که بهتر بشی؟ اما من بهش جواب دادم که جوشونده‌های مامان رو فقط میخورم. اونم گفت که فکر نمی‌کنم اینا تأثیری روی همچین دردی داشته باشن. اما من بهش جواب دادم که من مطمئنم که داره، ولی یکم طول میکشه. وقتی رسیدم خونه چارلز، درد حتی یه لحظه هم منو ول نکرده بود. روی عسلی توی حال که روبروی پیشخون آشپزخونه بود نشستم و سرمو به سطح خنک پیشخون فشار دادم. صدای باز و بسته شدن در کابینت رو شنیدم و بعدش وقتی چشامو باز کردم دو تا دونه قرص رو دیدم که چارلز توی دستش سمت من گرفته بود. گفت که آدم برای اینکه دردش کم بشه باید اینو بخوره. منم گفتم که ما قرص نمیخوریم. چارلز عصبانی شد و گفت ما دیگه کیه؟ فکر میکنی اگر این قرصا رو بخوری چی میشه؟ آسمون میاد زمین؟ و من نمیدونستم چی باید بهش بگم. درد خیلی وحشتناکی رو تحمل میکردم و اصلا مغزم کار نمیکرد. حرفای مامان یادم میومد که میگفت داروهای طبی سمی‌ان و این سمم هیچ وقت از بدن خارج نمیشه و تا آخر عمر کم کم نابودت میکنه. بعدن هم اگر بچه دار بشی بچه‌هات ناقص الخلقه میشن. چارلز دوباره صدام کرد و همین که حواسم جمع شد تکرار کرد که مردم برای تسکین دردشون قرص میخورن و این اینقدری عادیه که من حتی نمیدونم چطور باید برای توضیحش بدم. لیوان آب رو داد دستم، قرصا رو هم داد بهم. به کوچیکی قرصا نگاه کردم. این اولین باری بود که قرص میدیدم. دوتاشو انداختم تو دهنم و بعدش پشت سرشم آب خوردم. 20 دقیقه بعد درد گوشم کامل خوب شده بود و من تمام عصر هی سرمو اینور اونور می کردم و با صدای بلند داد می زدم بلکه سردردم برگرده و اینجوری چارلز متوجه بشه که این قرصا به درد نمی خورن. اما چارلز بدون اینکه صحبتی بکنه تمام اون عصر نگاه آقلندر صفی بهم میکرد و منتظر بود ببینه که کی من آروم میگیرم. بعدش برگشتیم کوه باک و اون شب قرار بود که چارلز شام رو خونه ما باشه. نمیدونم چرا شان اوقاتش تلخ بود و این اصلا خوب نبود. بابا هم هنوز از حیات اوراقیا بر نگشته بود و اینم اوضاع رو بدتر میکرد. از قبل برای همراهی چارلز ظرف چینی مامان رو که خیلی ازش کم استفاده میکردیم و برای مهمون بود رو شسته بودم و خوش کرده بودم. وقتی داشتم میزو میچیدم و دقت و وسواس خاصی به خرج میدادم، شان عصبی شد. سر میز نشسته بود و همین که بهش نزدیک شدم تا اون سمت میز رو هم بچینم، سیخونک دردآور و بدی بهم زد. بلند سرش داد زدم که به من دست نزن و توی کسری از ثانیه بود که دیدم نقش زمین شدم و شان روی شکمم نشسته، دستام رو با زانوهاش قفل کرده و با ساعدش داره روی حلقم فشار میاره. وزن بدنش انقدری بود که نفسم بالا نیاد. میخواست که ازش عذرخواهی کنم و من حتی نمیتونستم نفس بکشم. مامان از توی آشپزخونه داد کشید که بس کن دیگه. همین. تلاش دیگه‌ای برای نجات من نکرد. و شان در حالی که داشت چشمای منو نگاه میکرد و روی صحبتش با مامان بود گفت که داد زدن کار زشتیه. اونقدر کف زمین میمونی تا عذرخواهی کنی. منم گفتم که معذرت میخوام سر داد زدم. بلند شد و من تن بیجون و روان پریشونم و بلند کردم و دوباره شروع کردم به چیدن میز، چون چاره ای نداشتم. مهمون من بیرون خونه این پا و اون پا می کرد که بیاد داخل و شانس آورده بودم که نرسیده بود و این صحنه رو ندیده بود. چارلز یکم زودتر از قرار اومد و بابام هنوز نیامده بود و من به این فکر می کردم که ای کاش امشب زودتر تموم بشه. چارلز روبروی شان نشست. شان بر روبر بهش نگاه میکرد. اصلا دلم نمیخواست با هم تنهاشون بذارم. اصلا صلاح نبود. اما مامان به کمک احتیاج داشت. من میرفتم و به بهونه های مختلف برمیگشتم توی اتاق، بلکه حواسم به چارلز و اوزا باشه. به نظر میومد شان میخواد یه جورای من و البته چارلز رو اذیت کنه. توی همین رفت و آمدا میشنیدم که داره از تفنگش میگه. از روش های مختلف برای آدم کشی. وقتی می رسیدم توی حال می زدم زیر خنده که چارلز فکر نکنه این حرف جدیه و مطمئن باشه که برادر روانی من داره شوخی می کنه. چیدن ظرفا طول نکشید. با یه دیس چینی از نونای کوچیک دوباره برگشتم توی حال و از کنار شان رد شدم و اون انقدر محکم به شکمم سیخونک زد که نفسم بند اومد و دیس از دستم ول شد و خورد خاک شیر شد. داد زدم که برای چی این کارو کردی؟ و لحظه بعد اون چیزی اتفاق افتاد که اصلا جدیدم نبود. من رو پرت کرد روی زمین و به شیوه قبل روی شکمم نشست. من بدون نفس و ترسیده، حالا همراه با حس وحشتناک شرمساری از این که این صحنه یه بیننده غریبه هم داره، داشتم مدام عذرخواهی میکردم و این برای شان کافی نبود. موهای جلوی سرم رو چنگ انداخت و همینطور که بلند می شد منو برد سمت دستشویی. اینقدر این حرکت سریع و غیر منتظر اتفاق افتاده بود که چارلز خشکش زده بود و باور کردن چیزی که می دید برای سخت بود. چشماش از حدقه بیرون زده بود. نگاش کردم و دیدن این صورت تو این وضعیت مثل آوار غم بود. شان مچم رو پیچوند و دستم رو پشت کمرم تاب داد و سرم رو گرفت بالای کاسه توالت. انقدر که دماغم روی سطح آب بود. شان داد و بیداد میکرد ولی برای من مفهوم نبود چی میگه. من به صدای پایی فکر میکردم که از سمت حال داشت میومد سمت دستشویی. همین که حس کردم دیگه الان باید رسیده باشه به دستشویی، خیلی به هم ریختم. چارلز نباید منو توی همچین وضعیتی میدید. نباید با تموم وانمودام، آرای شام، لباسای تازه و ظرف چینی که هیچ وقت خودمون ازش استفاده نمی کردیم می فهمید که من اینم، همینی که تا نیمه سرش توی کاسه توالته. شان توقع نداشت بتونم بلند شم و موچم رو از چنگش در بیارم. تصور نمی کرد که اینقدر قوی و شاید بیپروا باشم که از چنگش در برم. از در دستشویی پریدم بیرون و همین که یه قدم از درگاهی گذشته بودم درد موام نذاشت جلوتر برم. چنگ انداخته بود توی موهام و با شدت منو به عقب کشید، همچین که هر دامون محکم پرت شدیم توی وان هموم. فکر کنم یکم از هوش رفتم، چون بعدش یادمه که چارلز منو بلند کرد و من وقتی چارلز رو دیدم و یه هو به خودم اومدم شروع کردم به قهقه زدن. با یه صدای گوشخراش و دیوونوار میخندیدم. خیال میکردم که اگر بلند بلند بخندم این میتونه آخرین سلاحم برای تموم ظاهرسازیان باشه. شاید چارلز اینجوری 1% فکر میکرد که اینا همه شوخیه. اش داشت از چشام میومد و درد شدید توی شست پام حس میکردم. انگشتم شکسته بود و من داشتم هر هر میخندیدم. چارلز خیلی ترسیده بود. مرتب ازم میپرسید که حالت خوبه؟ و من توی جوابش میگفتم که معلومه که خوبم و به شان میگفتم که تو خیلی بامزه ای. دندونامو به هم فشار میدادم تا درد این انگشت لعنتی مثل یه نعره گوشخراش بیرون نیاد. چارلز اما گیج و ترسیده تر از چیزی بود که اصلا بدونه باید چی کار کنه. رفت. با عجله پرید توی جیپش و رفت و چند ساعت بعد زنگ زد و ازم خواست که کنار کلیسا هم دیگر رو ببینیم. حتی دلش نمیخواست یه قدم هم سمت کوه باک برداره. توی محوطه خالی یه پارکینگ روباز توی جیپش نشستیم و من حالا باید داد و بیداد و فریادهای از سر عصبانیت چارلز رو گوش میدادم. شاید اگر قبلا کسی از من میپرسید که چی توی دنیا از همه چیز برات پر اهمیت تره، بدون شک جوابم چارلز بود. برای من چارلز مهمترین چیز زندگیم بود. حالا بین فریادهای نگرانش، از بین حرفایی که میزد، داشت به من یه چیز دیگر رو میفهموند. انگار آروم آروم میفهمیدم که مهمترین چیزم چارلز نیست. مهمترین چیز برای من عشق و دوستی و محبت نیست. اینکه میتونستم با شدت و حدت قابل توجهی و به شکل بسیار متقاعد کننده اول به خودم و بعد به اون دروغ بگم، این مهمترین چیز زندگیم بود. توی این پارکینگ روباز چارلز داشت به من میگفت که تو به اندازه کافی قوی نیستی. داشت به من میگفت که این جنگی نیست که باید توش پا بذاری و همین کافی بود که من از چارلز بدم بیاد. بعد از اون شب بود که شروع کردم و از چارلز درخواستای عجیب و غریب داشتم. یه جورایی با این کار میخواستم مطمئنش کنم که منو دوست نداره. بحث و جدل و دعوا بینمون زیاد شد و من بعضی وقتا از این فرصت خیلی خوب استفاده میکردم تا عصبانیت و خشم و غضبی که به بابا و مامان و شان داشتم رو سرش خالی کنم. همه چیز رو سر تنها تماشاچی وفادارم خالی می کردم که جز یاری چیزی ازش ندیده بودم. آخرین ملاقات ما توی مزرعه کنار کوه باک بود. بهم گفت که دوستم داره اما نمی دونه باید چی کار کنه. بهم گفت که تنها کسی که می تونه به من کمک کنه خودمم. و من اون لحظه حتی نمیفهمیدم داره از چی صحبت میکنه. یه لایه زخیم از برف محوطه دانشگاه رو پوشونده بود. من معادله‌های جبر رو حفظ می‌کردم و تلاش می‌کردم مثل قبل زندگی کنم. قبل از آخرین باری که رفته بودم خونه. فکر می‌کردم زندگی اینجا می‌تونه خط انفصالی باشه به همه اون چیزی که توی کوه باک تجربه کرده بودم. می‌تونه مثل یه دیوار سنگی بزرگ باشه و منو از هر چیزی که تجربه کردم حفظ کنه. اما این دیوار یه حفره داشت. چارلز. فکر کردن به چارلز تنها چیزی بود که اجازه نمیداد این دیوار بی نقص و ستبر رو بزرگ باشه. درد راهش رو به جسمم پیدا کرده بود. زخم معده گرفتم و بعد از برگشتن از کوه باک اوت کرده بود. شبا خواب نداشتم و با کابوس و فریادهای شدید و نهایتاً با تکونای همخونه‌ایام از خواب بیدار می شدم. اونا هم مدام تکرار می کردن که باید بری پیش دکتر. هم برای زخم معده و هم برای انگشت پات که حالا سیاه شده. و اصلا باورشون نمی شد که من بدون مسکن و هیچ دارویی دارم به زندگیم ادامه می دم. یه هفته بعد، وقتی هنوز دردام کم نشده بود و بازم نصف شبا از خواب می پریدم و رابین، اون یکی هم قطاقیم رو کنارم می دیدم، یه روز روی میزم یه جزوه که مربوط به خدمات مشاوره و روان درمانی دانشگاه بود رو دیدم. برای همخونه ای هم و بقیه قابل فهم نبود که من نمیتونستم برم پیش دکتر یا روانشناس. این یعنی من میپذیرفتم که قوی نیستم، که روی این تن نیستم و من نمیخواستم این رو بپذیرم. تا اون موقع تنها چیزی که منو نگه داشته بود همین بود. امتحان پایان ترم جبر بین همه این معضلات تاب میخورد و کارش نمیشد کرد. با این حال تنها راه فرار از همه دردها و فکرهای آزاردهنده بود و با یه شدت دیوانوار داشتم براش میخوندم و اعتقاد داشتم که اگر توی این امتحان بهترین عمل کرد و داشته باشم و نمره کامل بگیرم، تازه با یه انگشت شکسته و معده داغون و بدون کمک چارلز، من واقعا فراسوی همه مشکلاتم هستم. صبح روز امتحان میلنگیدم و رفتم مرکز امتحانات. جلسه امتحان برگزار شد و قرار بود نمره رو بعد از امتحان روی صفحه نمایش بزنن. به صفحه نمایش خیره شده بودم و نمرم رو دیدم. 100/100. وجودم از یه حس دلپذیر پر شد و بعد با خودم گفتم که من دست نیافتنیم. دیگه کریسمس شده بود و من باید برمیگشتم کوهستان. همینطور که از تپه بالا میرفتم، ریچارد برادر 22 سالم رو میدیدم که روی بالابر در حال کار کردنه. با خودم فکر میکردم که حیف. ریچارد خیلی باهوشه و احتمالاً باقی عمرش رو باید همینجا بمونه. وقتی رسیدم خونه، تایلر تماس گرفت و یه خبر خوب و شوکه کننده به ریچارد داد. اینکه توی دانشگاه قبول شده و قراره بره درس بخونه. فکر کنم بهترین هدیه سال نو میتونست همین باشه. البته بابا فقط با این بود از درس خوندن ریچارد موافق بود که قراره پسرش ریچارد نظریات سوسیالیست ها و شبهات خدا ناباورانشون رو رد کنه. بابا داشت پشت بوم یه کارگاه رو درست میکرد. با اینکه شست پام متورم بود و هنوز درد میکرد، کفشای پنج پولادی رو به پام کردم و برای ساخت پشت بوم بهشون کمک کردم. یه روز اواخر بعد از ظهر که کار تموم شده بود و سر و وضعم خیلی داغون بود، شان مثل همیشه با یه لحن مثلا مهربونش منو صدا کرد و گفت که زنگ تفریحه، بیا بریم شهر. این اولین بار بود که بعد از جدایی از چارلز داشتم میرفتم شهر و مغازه خاربار فروشی. اگر چارلز منو با این سر و وضع میدید، واقعا حس ناخوشایندی بهم دست میداد و تمام این داستان ناگفته رو شان میدونست. حتی خیلی بهتر از من. انگار یه جورایی بدش نمیومد که منو توی شرایط شرم‌آوری قرار بده و این خوشحالش میکرد. دم در فروشگاه وایساده بودیم و من گفتم که من نمیام داخل، من توی ماشین میمونم. تو میای داخل فروشگاه. این جمله شان بود که با تحکم خاصی هم ادا می شد. جملهش رو دوباره تکرار کرد و در ماشین رو برام باز کرد که پیاده شم. من نمی خواستم پیاده شم. شان همینطور که لبخند روی لبش نقش بسته بود گفت که دلت نمی خواد دوست پسرت تو رو با این تیپ تو دل برو ببینه؟ بعد یه جوری نگام کرد. انگار که با نگاهش به این می گفت بیچاره، حقیقت تو همینه. قبلا بی خودی اینقدر خودتو اذیت می کردی که پنهونش کنی. اما آخرش وقتی بازم حاضر نشدم از ماشین پیاده شم، شان سعی کرد منو مثل یه گونی بندازه روی کولشو ببره و این دیگه برای من غیر قابل تحمل بود و مثل همیشه بهش گفتم به من دست نزن. این جمله و اتفاقات بعدش. برگشتیم کارگاه. من لنگون لنگون وارد میشم. بابا هنوز داره کار میکنه. توجهی به اومدن ما نداره اگر بی فوت وقت بریم برای کمک و انجام کار. ریچارد نشسته و نگاهی به صورتم میندازه که پر از گریسه و اشک رگ رگ شده و متوجه میشه که حتما یه مشکلی پیش اومده. من پیچگوشتی برقی رو بر میدارم برای پیچ کردن ورقای حلبی، اما میزان فشار دستام یکسان نیست. نهایتا بعد از اینکه دوتا از ورقای حلبی رو خراب میکنم، بابا منو میفرسته خونه. توی اتاقم در حالی که مچ دستم حسابی بان پیچی شده نشستم و صفحه جدیدی از دفترم رو باز میکنم که بنویسم یا بفهمم. مینویسم مثل یه زامبی مشت و لگد میزد. اصلا صدامو نمیشنید. بوی گریس، چشمای شان، دستاش و فریادای خودم رو یادم میاد و یهو نگاه میکنم و میبینم توی درگاهی ایستاده. سریع دفترم رو زیر بارشم قایم میکنم. خوب میدونم الان کدوم بخش از پروسشه. حالا شرمنده است. حالا هیولای درونش آروم شده و تازه فهمیده که چی کار کرده. فکر میکنه میتونه ویرانهی که درست کرده یه بارقه ای از امید پیدا کنه. فقط میخواستیم یکم تفریح کنیم. این جمله رو میگه و بعد چند تا جمله نامفهوم دیگه که نمیدونسته داره به هم صدمه میزنه و که تازه توی کارگاه موقعی که من دستم رو زیر بغلم گرفته بودم متوجه میشه که به هم آسیب زده. مچ دستم و قوزک پام رو نگاه میکنه و میره مقداری یخ رو که توی حوله پیچیده شده میاره و میذاره روی دست و پام. از اتاق بیرون میره و من دوباره میرم سراغ دفترم. واقعا شوخی بود؟ واقعا نمیفهمید؟ و بعد شروع میکنم به توجیه کردن خودم. شک میکنم که اصلا من این جمله رو یواش گفتم یا فریاد کشیدم. دست آخر به این نتیجه میرسم که حتما باید با ملاتفت بیشتری باهاش حرف میزدم. چند باری برای خودم تکرارش میکنم که بتونم باورش کنم و بعد توی دفترم مینویسم. باور این تفسیر از این اتفاق برای من راحت تره. حداقل توی این تفسیر منم که مرکز واقعم. منم که اوضاع رو کنترل میکنم یا نمیکنم. Fast to the edge, close to the south. The remains of the sky are woven into shrouds. اپیزود 34 پادکست آن با عنوان کوها حرکت میکنن. میتونید ما رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی This is on podcast پیدا کنید. قسمت بعدی این داستان هفته دیگه منتشر میشه. ممنون از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای کمک در نگارش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Strange is the man, free in his heart.